أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمناسبة تنبيه 15 که این بود باید موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوک واحد باشد. عرض شد احراز موضوع راههایی داره، تارتا احراز موضوع توسط عرف، اخرى احراز موضوع توسط عقل، و ثالثتا احراز موضوع بستگی دارد که از دلیل شرع چه برداشت کنیم. عرف به ما هو عرف نظر نمیده، عرف به ما هو مستفید من الدلیل الشرعی موضوع استصحاب رو تشخیص میده. خب در این زمینه اقوال رو مطرح کردیم و گذشت به مناسبت عرض کردیم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله یه تحقیقات عنیقه و جالبی در اینجا دارن که به مناسبت این تنبیه تحقیقات ایشون رو عرض میکنیم. دارم چارچوبه بحث گذشته رو تکرار میکنم. آیت الله سیستانی میفرمایند اصلا اول ما باید بحث کنیم که چرا احراز موضوع لازم است، که بعد الفراق از این بحث تازه بعد میریم بحث میکنیم که احراز موضوع به توسط کی انجام میشه، عقل، عرف عقلاء یا دلیل شرع. پس اول باید در مرحله قبل اثبات کنیم احراز موضوع شرط است، و برای اثبات شرطیت احراز موضوع اولین وجه رو اشاره کردیم که از مرحوم محقق عراقی مرحوم آزیاء در نهایت الافکار، که این وجه بنابر این مسلک بود که ما قائل به قول مرحوم شیخ بشیم، یعنی ما قائل بشیم که استصحاب در شک در رافع حجته، و اگر ما موضوع رو احراز نکنیم اصلا شک در رافع برای ما اثبات نمی شود. توضیحاتی داشت گذشت دیگه، لذا ما تکرار نمی کنیم. در ادامه بحث می فرماین اما وجه دوم برای اثبات این جهت که احراز موضوع لازم است. پس الان بحث ما رفقا به اینجا منتهی شده که آیت الله سیستانی دارن وجوهی که احراز موضوع در جریان استصحاب لازمه رو بیان میکنن. وجه اول و دلیل اول گذشته، الان کلام در دومین دلیل است برای این که چرا در استصحاب احراز موضوع لازم است. نه دیگه، از مبنای شیخ خارج شدیم، فقط دلیل اول طبق مبنای شیخ بود. خب آیه ابراهیمی بحث روشن کجاست؟ خب مرحوم این وجه و این دلیل دوم از عبارت مرحوم آیاخوند آیت الله سیستانی حفظه الله میفرمایند ممکنه این وجه دوم از عبارت آیاخون استفاده بشود، ولی این مراد آیاخون نیست، بلکه متوهم از کلام مرحوم محقق خراسانی است. چیه این وجه؟ مرحوم حالا برداشت دیگه، برداشت اینه که استصحاب، و علیکم السلام و رحمت الله، استصحاب یک اصل عملی است، این که معلومه، ما چرا از این اصل عملی استفاده میکنیم؟ چون میخوایم اثری رو بر این استصحاب بار کنیم و ترتب اثر غرض ماست از جریان استصحاب. خب حالا اثری که بر استصحاب مترتب میشه یکی از دو قسم هست. قسم اول آثاری که بر وجود خارجی موضوع بار میشوند، یعنی اگر موضوع خارجاً وجود نداشته باشد این اثر برش بار نمیشود. مثال میزنن اذا کان زیدون عادلاً فاکرمه، اذا کان زیدون عادلاً فاقتده به، باید یه زیدی خارجاً باشه تا من بتونم اکرامش کنم. استصحاب میشه چی آقایان؟ استصحاب عدالت زید. این عدالت زید میشه مستصحب. این مستصحب عارض میشود بر زید، پس زید میشه معروض مستصحب. این تعبیرا رو دقت اگه نکنید بحث روشن نمیشه، با من باید باشید در هر لحظه بحث. پس اینجا ما یه مستصحبی داریم، عدالت زیده. این مستصحب ما یه معروضی دارد که خود زید است، چون عدالت بر زید چی میشه؟ عارض میشود. و در قسم اول آثاری هم که متوقف بر معروض مستصحب هم خارجن. معروض مستصحب یعنی چی؟ یعنی موضوع. پس یه آثاری هم که متوقف هم بر موضوع که زید باشد، یا بگو معروض مستصحب که زید باشد، باید خارجاً وجود داشته باشه این معروض مستصحب تا اثر برش بار بشه. اگر زید خارجاً وجود نداشته باشد من نمیتونم بهش اقتدا کنم، من نمیتونم زید رو اکرامش کنم، باید خارجاً باشه تا بشه اکرامش کنم، باید خارجاً باشه تا من بتونم بهش اقتدا کنم. اگر زید عادل باشه اما تو خونش، خب این به درد من نمیخوره. من حکمی که دارم جواز اقتداءه، من حکمی که دارم وجوب اکرامه، و جواز اقتداء و وجوب اکرام نشاید الا در فرضی که زید خارجم در مقابل من وجود داشته باشد. پس قسم اول از آثار آثاری هم که متوقفن بر این که موضوع یا بگو معروض مستصحب در خارج وجود داشته باشد. قسم دوم آثاری هم که بر موضوع وجود موضوع خارجن مترتب نیستن. ایشون مثال میزنن ان کانت عدالت و زید باقیتن یجوز و تقلیدو او رأیه حجه. اگر زید باقی باشد، خب یعنی زید رو ما میتونیم بقایش رو چکار کنیم آیون؟ استصحاب کنیم. در نتیجه چی رو نتیجه میگیریم؟ جواز تقلید رو. آیا باید همینجا خارجن الان زید یعنی اون مرجع تقلید باشه؟ بله؟ نه، وجودش خارجن موضوعیت نداره. چه خارجن الان باشه و چه نباشه جواز تقلید هست. البته بنده مناقشه در مثال میخوام بکنم، به نظر ما در این مثال دوم هم وجود خارجی موضوع یعنی معروض مستصحب شرطه. اگر زید خارجن وجود نداشته باشد من چطوری میتونم ازش تقلید کنم؟ جواز تقلید نخواهد بود، مگر این که بگیم مراد اینه که خارجن در در حضور من وجود داشته باشه، و الا یه مقداری در مثالشون مناقشه میشه کرد. برگردیم، ما کجاییم؟ آیت الله سیستانی میفرمایند ما که گفتیم موضوع یا از عرف اتخاذ میشود یا از دلیل عقل یا از لسان دلیل شرع، اول باید اثبات کنیم که اصلا احراز موضوع لازمه یا نه. دلیل دوم برای اثبات احراز موضوع رو داریم بیان میکنیم. برگردیم، ایشان میفرمایند خب استصحاب اصل عملی است، اصل عملی برای این جاری می شود که اثر بر این اصل مترتب شود. آثار مترتب بر استصحاب آثار بر دو قسمن، بعض از آثار بر وجود خارجی مستصحب معروض مستصحب بار می شود. مستصحب عدالت زیده، معروض مستصحب چیه؟ خود زید. بعض از آثار بر وجود خارجی معروض مستصحب بار می شوند، بعض از آثار بر وجود خارجی لازم نیست بار شود. چه معروض مستصحب وجود خارجی داشته باشه و چه نداشته باشه، اون اثر چی میشه؟ بار می شود. هنوز استدلال تمام نشده. در ادامه می فرماین خب پس بعض از آثار که بر وجود موضوع خارجن متوقف هست، بعضی از آثار. خب پس باید ما موضوع رو خارجن چکار کنیم؟ احراز کنیم. اگر بخوایم ببینیم موضوع خارجن هست یا نیست، اول نباید بشناسیم که موضوع چیه؟ بله؟ چرا؟ اول باید بشناسیم موضوع یا به تعبیر دیگر معروض مستصحب چیست، که ببینیم آیا خارجن وجود دارد یا ندارد، که اثر شرعی رو بار کنیم. خب پس اول باید موضوع رو در خارج چکار کنیم آیون؟ احراز کنیم، بشناسیم موضوع چیست و بعد ببینیم موضوع خارجن وجود دارد یا وجود ندارد. این روشن دیگه. دلیل دوم شد بر این که به نظر ما احراز، ما یه آیت الله سیستانی، احراز موضوع چیه آقایان؟ لازم است و شرطه. موضوع یعنی چی؟ یعنی معروض مستصحب. استصحاب میکنیم عدالت زید رو، باید زیدی باشه تا استصحاب عدالتش بشود، تا جواز اقتداء به او بار شود. جواز اقتداء میشه اثر، مستصحب میشه عدالت زید، موضوع میشه چی؟ معروض مستصحب، که معروض مستصحب یعنی زید. این دلیل دوم. بله یا الله سلام. چی؟ احسنتم. یک اشکالی که آیت الله سیستانی وارد میکنن به این دلیل، میگن دلیل شما اخص از مدعاست، شما فقط در ظرف و در فرضی دارید فرمایش میفرمایید که چی باشه؟ اثر متوقف باشه بر وجود موضوع خارجن. اما اونجایی که اثر متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست، پس موضوع خارجن احرازش لازم نیست. در حالی که شما به نحو مطلق میگید همیشه باید موضوع چی بشه؟ احراز بشه. پس دلیل شما میشه اخص از مدعا. تعبیر ایشون هم اینه: و به ماز انا ذکرنا ان الدلیل و ان کان اخص من المدعا نقبله ولی فی حدوده. آیت الله سیستانی میگن بالاخره در یک قسم که احراز موضوع شرط هست، خب پس ما میگیم که فرو به ما یقال به ان هذا الدلیل اخص من المدعا فلا بد من الالتزام به فيما اذا كان الاثر من الاثار المتوقفه على وجود الموضوع خارجا. بالاخره در یک قسم که لازم هست، پس بالاخره ولو فی الجمله ثابت شد که احراز موضوع چیه آقایان؟ لازم است. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب آیت الله سیستانی میفرماین پس یک مشکل این استدلال این شد که اخص از مدعاست، ولی ما از کنار این اشکال گذشتیم، گفتیم لااقل در یک محدوده که احراز موضوع چیه؟ لازمه. بله خب در احراز موضوع میفرمایید؟ خب بله، ولی فعلیت درسته، او در مقام جعله. سؤال خوبی احسنتم، او در مقام جعله، اما فعلیت حکم تابعه و دائر مدار اینه که موضوع هم چی شده باشه؟ فعلی شده باشه. درسته. ما الان مثال شما مثلا وجوب حج، وجوب حج حکم میشه چی؟ وجوب. مستصحب میشه چی؟ استطاعت زید. زید قبلا مستطیع بوده، شک داره از استطاعت خارج شده یا نه، استصحاب میکنه استطاعتش رو. به اصطلاح موضوع میشه چی؟ یا بگو معروض مستصحب میشه چی؟ خود زید. خود زید دیگه
استطاعت رو به حج اگه
بله دیگه. چرا دیگه؟ خب نه، قبلا من مثال رو میخوام اینجوری بگم که به درد بحث ما بخوره. قبلا زید بله شرطیت داشته و قبلا هم زید مستطیع بوده. استصحاب میکنیم استطاعت زید رو. خب استصحاب استطاعت زید و در نتیجه ترتب اثر وجوب حج در فرضیه که خود زیدم وجود داشته باشه، و الا استصحاب استطاعت زید به ما هو چه اثری برش بار می شود؟
زید که وجودش حقیقی نیست که.
زید وجودش خارجیه. خب نه، قضیه حقیقی عرض کردم در مقام جعل دائر مدار وجود موضوع خارجن نیست، اما در مقام فعلیت دائر مدار هست و ما اینجا بحث رو میبریم به مرحله فعلیت نه در مقام.
مثال زدیم، مورد مثال زدیم، خود وجود زید حقیقی نیستش که وجود خارجیه.
بله.
در
مستطیع هم وجود خارجی مستطیعه که منشأ اثره. منشأ اثر در مقام فعلیت ها نه در مقام جعل. خلط نشه بین مقام جعل.
شرطیت مثال بهتره که اصل شرطیت وجود خارجی وجود حقیقیه.
خب اشکال نداره شرطیتت وجود حقیقی باشه، ولی این وجود حقیقی و این شرطیت کی به مرحله وجوب فعلی میرسه؟ حکم وجوب حج کی به وجوب فعلی میرسه؟ وقتی زید در خارج محقق باشه دیگه. خب اگر اصلا وجود خارجی نداشته باشه اثر بالفعل بار نمیشه، اما اثر بالقوه بار میشه، یعنی معلقاً علی او. حالا او اگر در خارج ایجاد شد اثر هم خارجاً بار میشود، اگر در خارج ایجاد نشد اثر بر فرض وجودش بار میشود، اما فرض وجود اگر ثابت شد اثر بار میشه، اگر ثابت نشد اثر در مرحله جعل بار میشه نه در مرحله فعلیت. بله
فرض شد دیگه، چون موضوع نبره زید یا معروض نبره، خود
اشکال نداره، او جهتش خیلی فرق نمیکنه در مسئله ما. دقت کنید پس ذهن درگیر نشه، ذهناتون برگردید چی شد. خلاصش این شد که آیت الله سیستانی فرمودن احراز موضوع از دیدگاه آخون در توهم از کلام آخون این شد که استصحاب بار می شود که اثر بار شود، اثر یعنی اثر شرعی بار بشه بر استصحاب. مستصحب شیئی است، این مستصحب یک معروضی دارد که ای برش عارض می شود. مستصحب عدالت زیده، معروضش میشه خود زید، پس معروض مستصحب میشه چی؟ زید. ما چرا استصحاب جاری میکنیم؟ تا اثر شرعی که جواز اقتدا باشه بر چی بار کنیم؟ بر زید عادل بار کنیم، عدالت زید بر عدالت زید بار کنیم. کی اثر شرعی بر عدالت زید بار میشه؟ وقتی خود زید خارجن باشه تا جواز اقتدا باشد. مثلا روشن چی دارم عرض میکنم؟ فرمودن این دلیل اخص از مدعاست، البته در همون دائره خودش لااقل اثبات میکنه که احراز موضوع شر هست. خب
چون میخواد بگه که همیشه موضوع خارجی نیست.
کی؟ خب بله دیگه، چون عرض کردم که گاهی
در خارج
نباشه. بله اصلا تعبیر ایشون اینه، و بعض الاثار لا تتوقف علی وجود الموضوع خارجن، اصلا متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست. کما اذا قال ان کانت عدالت و زیدن باقیتن یجوز و تقلیدو او رأیهو حجه، اگر زید باقی باشه رأیش حجته، این علا سبیل قضایای حقیقیه است. آیا زیدم خارجن وجود دارد یا ندارد؟ این رو ما نمیدونیم. میگیم اجازه بدید معذرت میخوام، میگیم اگر باشه رأیش حجت است. حالا هست تا در نتیجه رأیش هم بالفعل حجت باشه یا نه نمیدونیم. خب عدالت زید باید زیدی باشه که عدالتش باشه یا نه؟ خب همین رو عرض میکنم دیگه.
حالا محروس بود این موضوع در این خدا جلسه سیستمی هم این بود، موضوع نه جوهر است، موضوع نه آن چیزیست که محمول برش باشه، بلکه محروسه. نه اینجا محروس عدالت زید نه خود زید.
چرا؟
چون ما اون حکم ما چیه؟
مستصحب چیه؟
مستصحب ما اینه که قبلا میتونستم ازش تقلید کنم، الان هم میتونم تقلید کنم.
جواز تقلید
قبلا برش حجت بود، الان هم برش حجته. اما موضوع چیه؟ معروض چیه؟ تقریبا خدا اجلس سیستمی قبلا هم باید دار عدالت زیده، نه خود زید. عدالت زید هم واقعا موجوده به نظر
دیگه. اگر عدالت زید باشه درسته، ایشون میگن امکانت
عدالت زید مناقشه در مثال،
ایشون میگن امکانت، میگن امکانت عدالت زید باقیه. پس مستصحب میشه چی؟
نه
خب اشتباه خودت رو مثلا شما احسنتون
میگین، مثالی که شما زید اصلا دار مدار زید نیست، معروض ما زید نیست، خودتون به ما یاد بدید معروض با یاد.
خب نه مستصحب دقت نمی کنید، ما یه مستصحب داریم یه معروض مستصحب. مستصحب ما در اینجا استصحاب حکمی نیست. اگر استصحاب حکمی بود فرمایش شماها خوب بود. ما داریم استصحاب میکنیم جواز تقلید را. جواز تقلید معروضی دارد که معروضش چیه؟ عدالت زید است. خب ولی استصحاب در جواز تقلید نیست، در عدالت. استصحاب داریم میکنیم عدالت زید را، اثر جواز تقلیده. عدالت زید اگر مستصحب باشه، این مستصحب یک معروض داره که معروضش چیه؟ خود زید است. این همین جوریه که عرض میکنم. برگردیم، آیت الله سیستانی میفرماین بله متوهم از کلام آقای آخون این مطلب هست که الانم توضیحشو دادیم، اما نه این درست نیست. اصلا ما حالا حرف بعدی اینه که آیا آخون اینو اراده نکرده، اما حرف اول اینه که اصلا این دلیل لا یمکن الاستدلال به، حتی در اون ظرف و فرضی که وجود موضوع خارجن لازم بود، در اونجا هم این دلیل فائده ای نداره. چرا؟ لأن بینه و بین المدعا عموم وجه من جهت کذا، اصلا نسبت بین این دلیل و مدعای ما عموم و خصوص مطلق نیست که بگید لااقل در یک فرض قضیه این دلیل دلالت و دلیلیت داره. نه خیر، بین این دلیل و مدعای ما عموم و خصوص من وجه هست. من چطور؟ ان توقف ترتب الاثر قد یکون علی معروض المستصحب و قد یکون علی غیر معروض المستصحب. شما آمدید گفتید اثر بر چی بار میشه؟ بر مستصحب. مستصحب خودش چی داره؟ معروض دارد. پس ترتب اثر بر چی بار میشه؟ بر وجود خارجی معروض مستصحب که اسمشو گذاشتیم چی آقایان؟ موضوع. خب آیت الله سیستانی میفرماین این سخن با ما نحن فیه و با مدعا نسبتشون عموم من وجهه، چون گاهی اثر بر معروض مستصحب بار میشود و گاهی اثر بر معروض مستصحب بار نمیشه، بلکه بر یک شیء دیگری بار میشود. خب پس تازه ما ثابت کردیم که اگر اثر بر معروض مستصحب بار شود و معروض مستصحب وجود خارجی از شرط باشد، اینجا احراز موضوع چیه؟ لازم است. اما اگر وجود خارجی معروض مستصحب یعنی موضوع شرط نباشد، یا اگر اثر اصلا بر معروض مستصحب بار نشود بلکه بر چیز دیگر بار شود، این دلیل شما که احراز موضوع لازمه پرش این فرض رو نمیگیرد. به تعبیر دیگر کلام ما سه قسم داره، در دو قسم از سه قسم اثبات شرطیت احراز موضوع بگید نشد. اون قسم سومشون هم الان گفتیم که زمانی که اثر اصلا بر معروض مستصحب بار نشود بلکه بر شیء دیگر بار بشه. مثالشو میزنم. بله
شیء
الان میخوام عرض کنم. ایشان میفرماین که بله، مثلا کما اذا قیل اذا بقیت عدالت زیدن فاکرم جاره، اگر عدالت زید باقیه واجب است بر تو اکرام جار. اثر بر چی بار میشه؟ بر بقاء عدالت زید. اثر چیه؟ وجوب اکرام جار زیده. آیا خود زید خارجاً موضوعیت دارد یا عدالت زید اگر باقی باشه کافیه؟ ایشان مناقشه نکنید، من خودم مناقشه دارم، اول حرف ایشون معلوم بشه. ایشان میخوان بفرماین که اثر مستصحب چی شد؟ عدالت زید شد. موضوع چی شد؟ معروض مستصحب که زید باشد. اثر چی شد؟ وجوب اکرام همسایه زید. آیا اینجا اصلا وجود زید خارجاً لازم است؟ بله؟ ایشون میگن نه. اصلا اثر بر چی داره بار میشه؟ بر عدالت زید بار میشه. ولی عدالت زید اون اثر که وجوب اکرام جار باشه، اثر دائر مدار وجود خارجی زید بگید نیست. خب تعبیر ایشون اینه، فان الاثر متوقف على وجود الجار خارجا و هو، و این وجود جار خارجا ليس بمعروض المستصحب. این که معروض مستصحب نیست. مستصحب چی بود؟ عدالت زید بود. معروض مستصحب چی بود؟ زید بود. بل معروض المستصحب هو زیدون و علیه، فیمکن ان یکون ترتب الاثر غیر متوقف علی معروض المستصحب و یمکن ان یکون متوقفا. باز اون جایی که متوقف بر وجود مستصحب هست، بله اونجا احراز موضوع چیه آقایان؟ شرط است. اما بعضی از جاها که اونجوری نیست و احراز موضوع شرط بگید نیست. فبما ان بین الدلیل والمدعا عموم من وجه فلا يمكن الاستدلال به. اصلا نسبت رو ایشون میگن نسبت عموم من وجهه، و در عموم من وجه اصلا استدلال امکان ندارد. ما عرض میکنیم، عرض حقیر اینه به محضر آیت الله سیستانی حفظه الله، از یک جهت فرقی نمیکنه این قضیه برای ما، چه میخواد نسبت بین ما نحن فی و مدعا عموم و خصوص مطلق باشه، چه نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، هر دو در یک جهت مشترکن. اونم اینه که بالاخره اثر گاهی بر وجود خارجی معروض مستصحب یعنی موضوع بار می شود. در همون جایی که اثر بر وجود خارجی موضوع یعنی معروض مستصحب بار می شود، در اونجا لااقل احراز موضوع چیه آقایان؟ شرطه. عموم من وجه هم که باشن یه ماده اجتماع ندارن؟ بله؟ چرا؟ ماده اجتماعشون کجا میشه؟ همینی که الان عرض کردم.
مثلا که ایشون
بله
عدالت زید رو بله
ما هیچ جا عدالت مطلق رو نگفتیم که خب اینو میخواستم عرض کنم، اگر زید نباشه عدالت زید معنا داره؟ خب بله دیگه، پس زید لازمه دیگه، زید لازمه دیگه، بله دیگه، بنده عرض میکنم. خب یک
مطلق
میشه،
حالا یه مثال
دیگه برداشت، اگر هم این مثال رو بزنیم میشه مطلق. فرمایشتون متین متوجهم. در ادامه آیت الله سیستانی یه مناقشه دیگه هم میکنن به این دلیل دوم برای اثبات لزوم احراز موضوع. ایشون میفرماین مضافن الى انهازا یجری فی الامارات کما اذا قامت الامارتو علا ادالت زیدن فما لم یهرز وجود و زیدن خارجن لا یمکن اکرامو. اگر این باشه در امارات هم همین حرف میاد که در امارات هم احراز موضوع رو باید چی بدونیم آقایون؟ شرط بدونیم. ولم یقل بهی احد، درست شد؟ و کیف ما کان فهاز الاستدلال غیر صحیح. پس استدلال دوم برای اثبات این که در جریان استصحاب احراز موضوع شرط و لازم است رو بیان کردیم، متوهم از کلام آیا خون بود. آی سیستانی، آیت الله سیستانی فرمودن این متوهم کلام خدا آیا خون این نیست. اگر هم این باشه دو تا اشکال وارده. اشکال اول اینه که نسبت بین مدعا و دلیل عموم و خصوص مطلق است، به اضافه این که بلکه من وجه است. و دوم اگر اینجور استدلال بخواد دلیل باشه بر لزوم احراز موضوع برای جریان استصحاب، همین دلیل میشه لزوم احراز موضوع در امارات. و این رو هم که کسی در امارات این رو نگفته، ان شاء الله تا اینجا کلام تمام شد. وجه سوم و هو العمده فی المقام که دلیل اصلی است برای این که احراز موضوع لازمه، ان شاء الله جلسه بعد. ولله الحمد.